بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه مصر خبر تبریک دولت آن کشور به محمود احمدی نژاد را تایید نکرد. گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. جمعیت ایثارگران بار دیگر پسران هاشمی رفسنجانی را به دست داشتن در ناآرامی‌ها متهم کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگام‌های نخستین روز چهارشنبه 21 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 12 اوت سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. ساعتی است که جهان بیدار روز جای به شامگاه سپرده و آرامیدن موقتاً بر ایستادن چیره شده. امروز رشت، نوشهر، گرگان و اردبیل هوایی بارانی دارند و سایر نقاط کشور هوایی آفتابی. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها رو از همکارم مهین گرجی میشنویم. با سلام به شما مهین خانم.
شب بخیر. در حالی که خبرگزاری های داخلی ایران از ارسال پیام تبریک حسنی مبارک به محمود احمدی نژاد خبر می دهند، یک سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد نمی تواند وجود چنین خبری را تایید کند. حسین مزرکی سخنگوی وزارت خارجه مصر در گفتگو با رادیو فردا گفت تنها اظهار امیدواری برای بهبود روابط بین تهران و قاهره کافی نیست و باید در این مورد کار کرد. درباره این مصاحبه در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به زودی در مجلس خوانده می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا کاتوزیان یکی از اعضای این کمیته با اعلام این خبر گفت باید گزارش دقیقی از مجموعه مسائل اخیر تهیه کنیم تا نگویند تحت تاثیر بیگانگان بودیم. نماینده مردم تهران با اشاره به مرگ ترانه موسوی و گزارشی که از تلویزیون دولتی ایران در این باره پخش شد گفت به نظر می رسد برخی می خواهند اقدامات ما در مورد شناسایی افراد خاطی را بی اثر جلوه داده و ما را افرادی تند، بی منطق و تحت تاثیر رسانه‌های خارجی معرفی کنند. آقای کاتوزیان تصمیم گیری درباره خواندن گزارش کمیته حقیقتیاب در صحنه علنی مجلس و یا در یکی از جلسات غیر علنی را به عهده رئیس مجلس دانست. لطف‌الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، وی در جلسه انصار حزب‌الله همچنین گفت که فرزندان آقای هاشمی در بسیاری از اعتراض‌ها شرکت داشتند. و دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای خبر آزادی نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران را تایید کرد. در این بیانیه آمده است که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از آزادی خانم افشار با وی تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه گزارش ها رئیس جمهوری فرانسه همچنین از مقام های جمهوری اسلامی درخواست کرده تا کلوتید رایس شهروند 24 ساله فرانسوی را که به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی در زندان است آزاد شود. کویت اعلام کرد طرح یک گروه وابسته به القاعده برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک کویت را خنسا کرده است. وزارت کشور کویت در بیانیه نوشت 6 فرد مظنون به عضویت در گروه مذکور دستگیر و به تلاش برای حمله به پایگاه عریف جان و دیگر مراکز مهم اعتراف کردند. و آخرین خبر این که کانون وکلای کره جنوبی و انجمن روزنامه نگاران آسیایی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وکلا و روزنامه نگاران بازداشت شده در ایران شدند. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل دیگر مطالب مجله نیمه شب. شیرین عبادی از دبیرکل سازمان ملل خواست یک هیئت رسیدگی به نقض حقوق بشر به ایران بفرستد. وزارت امور خارجه مصر خبر تبریک دولت آن کشور به محمود احمدی نژاد را تایید نمی کند. پس از انتشار آمار زد و نقیز درباره شمار بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات، خواهیم شنید که این شمار به 4000 تن رسیده است. انتقاد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از مطالب عنوان شده در محاکمه 100 تن بازداشت شده رویدادهای پس از انتخابات. مطالب گوناگون دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. شیرین عبادی که برای دریافت یک جایزه محلی وارد سئول پایتخت کره جنوبی شده است، از دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت کرد تا به منظور بررسی سوء استفاده های حقوق بشری به ایران سفر کند. خانم عبادی همچنین تعداد کسانی را که جان خود را در تظاهرات پس از انتخابات 22 خرداد از دست دادند بیش از 100 نفر تخمین زده است. نادر وکیلی در واشنگتن.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا وی برای ارزیابی دست اول خود از موارد سوء استفاده های حقوق بشری در ایران از این کشور بازدید کند. خانم عبادی همچنین به سازمان ملل متحد هشدار داد هر گونه تحریم های اقتصادی علیه ایران فقط به مردم ایران زیان می‌رساند. انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه که محمود احمدی نژاد را برنده آن اعلام کرد، علاوه بر اینکه ایران را در بزرگترین بحران داخلیش از سال 1979 فرو برده، اختلافات عمیق میان دولت مردان ایرانی را نیز به خوبی نشان داده است. تظاهرات و اعتراضات خیابانی پس از انتخابات نیز که در آن تعداد نامشخصی کشته و یا زخمی شدند، هنوز از مسائل روز اپوزیسیون و همینطور مجلس ایران است. خانم عبادی که برای دریافت یک جایزه محلی از کره جنوبی در سئول پایتخت این کشور به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت: من از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهم تا ضمن بازدید از ایران بدین وسیله با خانواده کسانی که کشته و یا دستگیر شده‌اند گفتگو نماید. گرچه دولت ایران تعداد کشته شدگان را در تظاهرات خیابانی پس از انتخابات در حدود 20 نفر اعلام کرده است، خانم عبادی بر این باور است که در این تظاهرات بیش از 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
گزارش نادر وکیلی بود درباره دعوت شیرین عبادی از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای بازدید از ایران و بررسی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران از ارسال پیام تبریک حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند، یک سخنگوی وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد نمی‌تواند وجود چنین خبری را تایید کند. حسین مزدکی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفت تنها اظهار امیدواری برای بهبود روابط بین تهران و قاهره کافی نیست و باید در این مورد کار کرد. مهین گرجی:
از آقای حسین مزدکی پرسیدم فکر میکنید این خبر از کجا درس پیدا کرده؟ شاید این خبر درست باشد، اما من نمیتوانم آن را برای شما تایید کنم. سال بعدی این بود: به نظر شما انتخاب آقای احمدی نژاد میتواند به نزدیکتر شدن ایران و مصر کمک کند؟ و آقای عزکی جواب دادن: امیدوارم، اما ما از منظر خودمان به این ماجرا نگاه میکنیم. نزدیکتر شدن دو کشور چیزی نیست که فقط بشود درباره آن حرف زد و نیاز به کار دارد. سخنگوی وزارت خارجه مصر در پاسخ به این سوال که با توجه به اختلافاتی که اخیراً بین ایران و مصر به وجود آمده، مثلا بعد از نمایش فیلمی درباره مرگ انور سادات، آیا بهبود روابط امکان دارد؟ پاسخ داد: مشکل تنها ساخت آن فیلم نبود، مشکلات دیگری هم هستند که حل نشده باقی ماندن و باید حل شوند. سخنگوی وزارت خارجه مصر در پاسخ به این سوال که مشکلاتی که از آن نام میبرید چه مواردی هستند، گفت: ما دو سری مشکل داریم. یک سری اختلافات دو جانبه هستن و یک سری هم مشکلات منطقه‌ای، به خصوص نقشی که ایران در کشورهایی مثل لبنان، فلسطین و عراق و بقیه کشورها دارد. این مشکلاتی است که باید حل شود. از سخنگوی وزارت خارجه مصر پرسیدم فکر میکنید این مشکلاتی که از آن اسم میبرید، به خصوص مشکلات منطقه‌ای، به زودی قابل حل باشد؟ ایشان جواب دادن: امیدوارم. ما ایران رو به عنوان یک کشور مسلمان و دوست مردم مصر میدانیم و اینها عوامل خوبی هستند که دو کشور رو به هم نزدیک کنند. اما سیاست ایران با سیاست مصر خیلی متفاوت است. آنها موضعی میگیرند که ما با آن موافق نیستیم و این چیزهایی است که باید حل شود. از آقای حسین مزدکی پرسیدم مصر در حال حاضر تلاش‌های زیادی برای صلح بین حماس و فلسطین و همینطور مسئله صلح خاورمیانه دارد. فکر می‌کنید اینها می‌توانند یکی از موارد مورد اختلاف تهران قاهره باشند؟ آقای عزکی اینطور جواب دادند: بله، البته که این مشکل است، چون ایران نظر متفاوتی دارد و اصلا نمی‌خواهد صلحی در این منطقه شکل بگیرد و این مشکل ساز است. سوال بعدی این بود: شاید به این دلیل باشد که ایران اسرائیل را دشمن مسلمانان جهان می‌داند؟ و آقای عزکی اینطور جواب دادند: اما ما چنین عقیده‌ای نداریم. ما روابط خودمان را با اسرائیل داریم. یادتان باشد سالها قبل با اسرائیل جنگیدیم و بعد از آن با این کشور پیمان صلح نوشتیم و این چیزی است که برای مردم و کشور ما مهم است. صلح با اسرائیل برای جامعه مصر و حتی رشد کشور ما اهمیت دارد. اگر کسی این مسئله را درک نمی‌کند، مشکل خودش است.
گفتگوی مهین گرجی را میشنیدید با حسین مزکی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، درباره عدم تایید این وزارتخانه در فرستادن تبریک به محمود احمدی نژاد و مشکلات موجود بین مصر و جمهوری اسلامی. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه کشور، اعلام کرد که 4000 نفر در ناآرامی‌های پس از انتخابات بازداشت شدند. پیشتر فرمانده نیروی انتظامی شمار بازداشت شدگان را تنها حدود 1000 نفر اعلام کرده بود. نیوشا بقراتی:
تا کنون آمارهای متفاوتی درباره تعداد بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده که رقم جدید اعلام شده از طرف سخنگوی قوه قضاییه بالاترین آن است، 4000 نفر. علیرضا جمشیدی در همین حال گفته است که از این تعداد 3700 نفر در هفته نخست آزاد شدند. این در حالی است که در همان زمان مسئولان نیروی انتظامی گفته بودند تعداد بازداشتی ها حدود 1000 نفر است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اواسط مرداد ماه گفته بود مسئولان انتظامی امنیتی بیشتر بازداشت شدگان ناآرامی های پس از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کردند. وی افزوده بود 2/3 از مجموع 1032 تنی که بازداشت شده بودند آزاد شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران با آغاز اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها حاشیه‌ها و واکنش‌های حقوق بشری بسیار پررنگی نیز به دنبال داشت. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که طبق گزارش‌هایی که به آنها رسیده تعدادی از زندانیان شکنجه شدند. مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات، در همین رابطه در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان از وی خواست تا به موضوع آنچه تجاوز به دختران و پسران بازداشتی خواند رسیدگی کند. آقای کروبی در این نامه گفته است عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز کردند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنها شده است. تا کنون 2 دور از جلسات محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات برگزار شده است. در این محاکمات که با اعتراضات گسترده از سوی چهره‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ارگان‌های حقوق بشری و مدنی همراه بوده، برخی از چهره‌های شناخته شده سیاسی و مطبوعاتی ایران به پای میز محاکمه رفتند. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور مهدی کروبی، و همچنین محمد عطریانفر، یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، جزو این افراد بودند که در این جلسات طی اظهاراتی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد به آنچه اشتباه خود و احزاب اصلاح طلب خواندند نقل قول اعتراف کردند. این اعترافات از سوی محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رد شده است. سخنگوی قوه قضاییه در سخنان اخیر خود در خصوص تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای به وضعیت افرادی که کماکان در بازداشت به سر می‌برند نکرده است.
گزارش نیوشا بقراتی بود درباره شمار بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات که به گفته سخنگوی قوه قضاییه به 4000 نفر می‌رسد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از مطالب عنوان شده در کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران انتقاد کرد. در این کیفر خواست که در نخستین جلسه محاکمه حدود 100 بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری قرائت شد، از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی کودتای مخملی در ایران نام برده شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان خود و همچنین تشکل‌های مدنی را به تلاش برای انجام کودتا یا انقلاب مخملی متهم می‌کنند، اتهامی که از سوی آنان رد می‌شود. بهروز کارونی.
اشاره معاون سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در 11 مرداد ماه به نام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه واکنش این تشکل کارگری را که بیش از 1000 عضو دارد در پی داشته است. در کیفرخواست معاون دادستان در مورد اعتراضات صنفی کارگران از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عنوان شده است: افرادی به دلایل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب میزنند، اما حواسشان نیست که مؤسسات برانداز در آمریکا به صورت آشکار به مؤسسات دیگر چند میلیون دلار پول میدهند تا به سندیکاهای کارگری در ایران کمک شود. پایان نقل قول. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره چنین اتهاماتی که به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران وارد می‌شود، می‌گوید:
بحث جریانات کارگری در مجموع چیزی که توی چند سال گذشته ما شاهدش هستیم، از شروع حرکت‌های کارگری به یک نوعی برای سرکوبش همیشه این طرح بحث بودش از طرف رژیم که اینها وابستگان به خارج، و چیزی که توی 30 سال گذشته همیشه مطرح بوده که به یک نوعی نشون بدن این حرکت‌ها حرکت‌های خارج از خود مدار اصلی خود مبارزه است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که منصور اوساندو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس آن زندانی هستند، در بیانیه‌ای مطالب عنوان شده در کیفرخواست را پرونده سازی برای خود و برای دیگر نهادهای جنبش کارگری توصیف کرد. آقایان اوساندو و مددی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی هستند. این اتهام در سالیان اخیر به فعالان مدنی وارد شده است، اتهامی که از سوی این فعالان رد می‌شود. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در سالیان اخیر تحت فشارهای زیادی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشته، ارتباط با مؤسسات آمریکایی مانند مؤسسه نت تکذیب شده و نوشته شده است: اگر طبق گفته دادستانی تمامی اسناد در سایت‌های مؤسسات قابل دسترسی است، باید همان گونه که در دیگر بندهای کیفرخواست به ذکر مبلغ و ارتباط در مورد دیگران پرداخت شده است، از سندیکا هم به همان نسبت شفافیت داده میشد. پایان نقل قول. آقای کوهستانی نژاد میگوید:
سندیکای واحد با اطلاعیه‌ای که داد خواست اینو نشون بده که اولا این نوع تهمت‌ها تهمت تازه‌ای نیست، این تهمت همیشه وجود داشته. سندیکای واحد یک نهاد مستقل، یک نهادی که تمام مسائلش و تمام کارهاش علنی بوده و هیچ چیز مخفی نداشته.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ادامه با تأکید بر این موضوع که این تشکل مستقل و کاملا صنفی است، افزود: سندیکا برای ایجاد شرایط بهتر و آگاهی کارگران به وجود آمده است و به هیچ گروه و حزب و حتی دولت و کارفرمایی وابسته و زیر سلطه نیست و هیچ خط و ربطی هم نمیگیرد. در این بیانیه همچنین در مورد حمایت‌های اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است: هرگاه در هر نقطه جهان در مورد هر تشکل کارگری بی‌عدالتی شود، سندیکاهای دنیا از یکدیگر حمایت می‌کنند. در سالیان اخیر اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی بارها به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بر تشکل‌های کارگری اعتراض کرده‌اند.
بهروز کارونی درباره انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مطالب عنوان شده علیه بازداشت شدگان در کیفرخواست مقام دادستانی گزارش می‌داد. اما اعتراض‌ها تنها به سندیکاها محدود نمی‌شود. جامعه هنرمندان نیز از خود واکنش نشان دادند. بهمن فرمان‌آرا، فیلمساز با سابقه سینمای ایران، در واکنش خود به رخدادهای اخیر در ایران و با اشاره به اکران فیلم تازه‌اش خاک آشنا گفت: در 4 سال آینده، یعنی تا پایان زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، فیلم دیگری نخواهد ساخت. همچنین هنرمندان بسیار دیگری از جمله فیلمسازان، نمایشنامه نویسان و نویسندگان ایرانی به گونه ای اعتراض خود را به شرایط فعلی در ایران نشان دادند. مانیا منصور.
در تازه ترین واکنش هنرمندان به تحولات و حوادث اخیر در ایران، بهمن فرمانارا، فیلمساز قدیمی و پروازه سینما ایران، اعلام کرد در 4 سال آینده فیلمی نخواهد ساخت. سازنده فیلم‌های مطرحی چون بوی کافور اطریاس و خانه روی آب در مطلبی که در شماره روز دوشنبه روزنامه امتیاز از روزنامه‌های تخصصی سینما چاپ تهران منتشر شده، می‌نویسد: تصمیم گرفتم که در 4 سال پیش رو کار نکنم. آقای فرمانارا که فیلم خاک آشنای او بعد از 2 سال توقیف و حذف 4 سکانس از آن همکنون در سینماهای تهران بر روی پرده است، اضافه می کند: الان در زمانی به سر می بریم که اکران فیلم من خودش جزو معجزه ها به حساب می آید. بهمن فرمانارا، سازنده فیلم شازه احتجاب در زمان قبل از انقلاب، پیش از این نیز با انتشار نامه ای از سرکوب معترضین به نتایج انتخابات انتقاد کرده و سکوت را دیگر جایز ندانسته بود. پیش از این نیز رخشان بنی اعتماد، فیلمساز مطرح زن سینما ایران، و کامبوزیا پرتوی از شاخص‌ترین فیلمنامه نویسان سینمایی بعد از انقلاب، طی نامه‌های جداگانه ای از شرایط موجود به شدت انتقاد کرده و خواهان توقف سانسور، سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و هنرمندان شده بودند. به اعتقاد شماری از چهره‌های فرهنگی، شرایط کنونی ایران تأثیراتی را بر روند کار و خلاقیت هنرمندان و در کل فضای هنری کشور گذاشته است و آنطور که از زبان خودشان شنیده می‌شود، تأثیرات منفی، نگران کننده و پر از سردی، ناامیدی و افسردگی است. قطب‌الدین صادقی، نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر و مدرس دانشگاه، در گفتگو با رادیو فردا واکنش جامعه هنری ایران به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 را ابتدا شوک و سپس ناامیدی و بدبینی توصیف می‌کند.
در وهله اول باید بگم که یک شوکی بر همه ما وارد بود که برای مدتی ما رو گیج کرد. میگم گیج یعنی تا یک ماه واقعا دست و دلمون به کار نمی‌رفت. یک نوع سردی یا سرخوردگی، یه جو خستگی روحی همه ما رو فرا گرفت که موقعی که دیدی که مثلا اینجوری با آرزوهای ما بازی شد، یه جوری دل مرده شدیم. راست شو بخواهید، دومی تأثیری که میگذاره به نظر من ایجاد بدبینیه. ایجاد بدبینی به این معنا که انسان رو از حالت یک سرمایه اجتماعی خارج میکنه، دل و دماغ شرکت در کارهای جمعی و اجتماعی رو از دست میده.
از سوی دیگر، 8 نمایشنامه نویس برجسته تئاتر ایران هفته گذشته در واکنش به حوادث اخیر طی انتشار بیانیه‌ای از شرایط موجود در فضای جامعه انتقاد کرده و از نیت خود برای نوشتن حوادثی که در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذرد گفتند. در متن این بیانیه که امضای نمایشنامه نویسان مشهوری چون محمد چرمشیر، حمید امجد، نغمه سمینی و محمد رحمانیان را بر خود دارد آمده است: ما نمایشنامه نویسیم، ما اندکیم، بسیار اندک، با این همه ما هستیم، نشسته در اتاقهای کوچک، پشت میزهای کوچکتر، اما اتاقهای کوچک ما پنجره های بزرگی دارد که رو به خیابان ها باز می شود، به مردمان کوچه، به بغض های فرو خورده، به چشم های پر از اشک و فریاد های در گلو مانده. ما نمایشنامه نویسیم و این روزها به جای تالار رودکی و مولوی، خیابان رودکی و چهارراه مولوی را رصد می‌کنیم و در 4 سوی شهر و ایران شهر امید را انتظار می‌کشیم. شاخص‌ترین نمایشنامه نویسان تئاتر امروز ایران در پایان بیانیه خود، ضمن دعوت از تمامی نمایشنامه نویسان ایران برای ایجاد آنچه که از آن به عنوان امید در فضای جامعه و روایت صادقانه روزگار خود یاد کردند، می‌نویسند: کتمان نمی‌توان کرد که اکنون فضای افسرده است و افسردگی بیش از آن که وضعیتی روحی باشد، وضعیتی سیاسی است. برای رهایی از این وضعیت افسرده، محتاج امیدی نجات بخش هستیم، امیدی که از درون این وضعیت جوانه می‌زند و میل به تغییر و رهایی دارد.
پس از گزارش مانیا منصور درباره واکنش هنرمندان به رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، نوبت میرسه به شنیدن صدای شما که با فرستادن پیام در مورد رویدادهای ایران نظر دادید.
بسیجیان رژیم با پول این مردم فربه شدن و بعد به دختران و پسران این مملکت تجاوز کردن، کتک زدن و اونا رو کشتن، بعدم به امام زمان نامه نمیشتن. آقای خامنه ای، شما گفتید که بعضی از خواص در این امتحان مردود شدند.
به این ملت بگویید که آیا شما معلم این خواص هستید؟ آیا شما افقه الفقها هستید؟ آیا شما اعلم العلماء هستید؟ آیا شما معلم آیات عظامی چون آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف ثانی، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله سید جلال الدین طاهری و آیت الله رفسنجانی و سایر آیات عظام هستید؟ کدام یک از این آیات عظام شاگرد شما هستند که اکنون در امتحان شما مردود شدند؟ مگر هر کسی نظرش با نظر شما فرق کند باید مردود شود؟
آقای لاریجانی عزیز، شما دیگه چرا؟ ولی جایی گرم و نرم نشستی خبر از مردم ندارید که در سیاه‌چال هایی با مردم چه برخورد می کنند. بعد شما میگید بنزین روی آتش می ریزند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سه‌شنبه 11 اوت چند سطر به فهرست بلندبالای موارد نقض آزادی‌های مدنی در روسیه افزوده شد. در چنین روزی دو مدافع حقوق بشر در چچن و یک روزنامه‌نگار در داغستان به قتل رسیدند. سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر شمار روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را که طی سال‌های گذشته در روسیه به قتل رسیدند تا حد فاجعه می‌دانند و خاطر نشان می‌کنند که در بیشتر موارد آمرین و عاملین این قتل‌ها محاکمه نمی‌شوند. آنا رایسکایا.
دوشنبه زریم اسدولایوا رئیس دفتر سازمان غیردولتی جوانان در چچن و فعال سرشناس حقوق بشر به همراه همسرش عمر جبرائیلوف روبوده شدند. همان روز رؤسای مموریال و گروه هلسینکی در مسکو از مشهورترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در روسیه از نیروی انتظامی چچن خواستند هرچه سریعتر به این جنایات رسیدگی کنند. اما سه‌شنبه جنازه های اسدولایوا و جبرائیلوف با اثر به جای مانده از چندین گلوله بر پیکرشان در حومه پایتخت چچن کشف شدند. رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن ضمن محکوم کردن این قتل ها ابراز اطمینان کرد که پلیس و دادستانی این کشور مجرمین را بر نیمکت دادگاه می نشانند. او همچنین احتمال داد قتل جبرائیلوف برای انتقام گیری بوده، اما برای قتل همسرش دلیل عنوان نکرد. او در گفتگو بریا نوستی اسدولایوا را با ناتالیا استمیرووا مدافع سرشناس حقوق بشر که ماه گذشته به قتل رسیده بود مقایسه کرد و ابراز داشت برخلاف استمیرووا اسدولایوا مزاحم کسی نبود. قادیروف پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی استمیرووا را زنی بی‌حیا، بی‌وجدان و بی‌شخصیت نامیده بود. از کارهای اصلی استمیرووا ثبت موارد نقض حقوق بشر در چچن بود که بعداً در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شد. فاعلین حقوق بشر روسیه معتقدند طبق رسمی که در این کشور معمول شده این بار نیز قاتلین پیدا نخواهند شد. رئیس مموریال پیشتر خود قادیروف را مسئول قتل استمیرووا دانست و فعالیت سازمان خود در چچن را متوقف کرد. سازمان غیردولتی جوانان چچن با شعار نسل جوان را نجات دهیم در سال 2001 به منظور یاری و دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان آسیب دیده در جنگ تأسیس شد و تا کنون یک قربانی هم داده بود. 4 سال پیش مراد مرادوف رئیس وقت این سازمان توسط پلیس بازداشت شد و در زندان احتمالاً بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد. همچنین یک شنبه مالک احمدیلوف خبرنگار روزنامه محلی حقیقت در مخاچکالا پایتخت داغستان بر اثر اصابات گلوله به قتل رسید. جزئیات این قتل هنوز منتشر نشده است. روسیه به لحاظ قتل خبرنگاران و فاعلین حقوق بشر یکی از نام‌ترین کشورهای دنیاست. در سال جاری میلادی 9 خبرنگار و مدافع حقوق بشر در این کشور به قتل رسیدند. تعداد این قربانیان طی 10 سال گذشته بالغ بر 70 نفر بوده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بین حامیان تاریخ آفرینش و پیروان فرضیه تکامل و داروین بحث و اختلاف نظر همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دانشمندان در حال مطالعه چگونگی ساخت مصنوعی سلولی هستند که همه ترکیبات و مواد اولیه‌اش قابل خریداری است، روندی که فعلا در مرحله ساختن مصنوعی سلول میکروبی است. نخستین نمونه از یک سیستم شیمیایی ساختگی که از روند تکامل داروین پیروی می کند و ساخت سلول مصنوعی پدیده شگرف و سرنوشت ساز در عرصه دانش بیولوژی است که هر کار دیگری را ممکن خواهد ساخت. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز در مقاله علمی خود به این مورد پرداخته است. چکیده این مطلب را از الهه روانشاد می شنویم.
بیولوژی در حال رسیدن به لحظه فرانکشتاین شدن است. منظور این است که دانش بیولوژی با چنان شتابی رو به ترقی و پیشرفت گذارده که چه بسا به زودی نمایی از مخلوق دکتر فرانکشتاین باشد. خلق و آفرینش زندگی از هیچ یا از ناچیزترین ذره، آنچه که دانشمندان احتمالاً تا چند ماه دیگر از آن خبر خواهند داد، از ساخت مصنوعی سلولی که همه ترکیبات و مواد اولیه‌اش قابل خریداری است. پژوهشگران به رهبری کریک ونتر، بلند آوازه ترین در عرصه بیولوژی مولکولی، سال گذشته تمامی ساختار زندگی و تکثیر سلولی یک باکتری را به روشی مصنوعی ساختند. آنها همچنین گونه ای از باکتری ها را از طریق پیوند زدن به گونه ای دیگر مبدل کردند. حال قدم بعدی چیست؟ وارد کردن ساختار هستی بخش سلولی ساخت دانشمندان به درون سلول خالی که اولین میکروب تماماً ساخت دست انسان در کل گیتی خواهد بود. دکتر وتران میگوید این به مراتب پیچیده تر از آنچه ما فکر میکردیم است، اما میدانیم چگونه آن را حل کنیم. در حالی که پژوهشگران تیم تحت سرپرستی او در انستیتوی به نام او در واشنگتن در راه ساختن یک ارگانیسم با استفاده از اصل و تراشه بیولوژیکی و طبیعی هستند، دیگر دانشمندان در حال انجام تجارب و آزمایش‌هایی با استفاده از علم بیولوژی ساختگی و مصنوعی به دور از آنچه در طبیعت یافت می‌شود هستند. آنها یک کد ژنتیکی آلترناتیو ساختگی 6 رشته‌ای به جای دی ان ای طبیعی 4 رشته‌ای خلق کردند. ستیون برنر، سرپژوهشگر مرکز تحقیقات تکامل سلولی در فلوریدا، میگوید این اولین نمونه از یک سیستم شیمیایی ساختگی است که از روند تکامل داروین پیروی میکند. دکتر برنر میگوید در حال حاضر دانشجویانش مواد شیمیایی به خورد این سلول میدهند تا زنده بماند، اما او امیدوار است که تا 2 سال دیگر بتوان آن را به یک سلول ساختگی دارای حیات ساده تبدیل کرد. میکروب ساختگی دکتر ونتر و دی ان ای ساختگی دکتر ورنر پروژه های چشمگیری در عالم پیشتاز علم بیولوژی مصنوع دست بشر هستند. کارشناسان بیولوژی مولکولی از سال 1970 میلادی کار خود را در زمینه اصلاح و ترمیم ژنتیکی محصولات آغاز کرده و به تبادل ژن‌ها بین گونه‌های مختلف پرداختند. اما هر تکنولوژی و فناوری با این همه قدرت بیولوژی ساخت دست بشر، به هر حال نگرانی‌های را نیز برخواهد انگیخت. اگر حادثه‌ای به وقوع پیوندد یا اگر کسی دست به سوء استفاده از این فناوری بزند، چه خواهد شد؟ و شاید هم به دست تروریست‌های بیولوژیکی بیافتد. آن وقت چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟ و در همین حال شتاب روند پژوهش‌ها نیز رو به افزایش گذارده و همین هفته پیش بیولوژیست‌های دانشگاه هاروارد روشی نوین و مافوق سری را در تغییر ساختار سلولی ارائه کردند.
پس از گزارش الهه روانشاد، اینک می‌رسیم به برنامه صدای شما در همراهی ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز بحث آزاد را خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. فرصت این برنامه را بیشتر کرده ایم تا شما شنوندگان گرامی بتوانید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر خودتون رو با شنوندگان در میان بگذارید. پس بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را میشنویم. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، 3 شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند. خانم مریم، آقای علیرضا و آقای ارجنگ دعوت رادیو فردا را پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند. با سپاس از هر سه شما من نخستین سوال رو مطرح میکنم و بعد خود شما شنوندگان هستید که بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو ادامه خواهید داد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخاب آقای محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری و مشکلات و اعتراض هایی که در پی این انتخابات پیش آمد، آقای احمدی نژاد در حال حاضر سرگرم تعیین وزرای کابینه تازه خودشون هستند. من از هر سه شما این سوال رو مطرح می کنم. آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با وکلای مجلس این بار برای گرفتن رأی اعتماد کابینه تازه با مشکلی مواجه خواهند شد یا نه؟ اجازه بدید که با خانم مریم شروع کنیم.
البته با توجه به اینکه اکثریت مجلس رو اصولگرایان تشکیل میدن، ولی در عین حال بین اونها هم کسانی هستند که به اصطلاح در این فاصله زمانی مخالف آقای احمدی نژاد به خودی خود به طور طبیعی شدن. پس بنابراین صفبندی بین اصولگراها هم حتما خواهیم دید و این مشکل بسیار شدیدتر خواهد شد، به دلیل اینکه هنوز هم وجدانهایی هستند که شاید خواب بودن ولی حالا یک کمی بیدار شدن در همون مجلسی که اکثریت رو تشکیل دادن، و من فکر میکنم که مشکلات خیلی پیچیده‌تر و مبهم‌تر خواهد.
آقای علیرضا، صحبت‌های خانم مریم رو شنیدید، نظر شما چیه؟
منم میگم با نظر خانم مریم تقریبا موافق هستم، اما به اون صورت که فکر کنم با مشکلات زیادی روبرو هستن، نه، به این صورت نیست، چون که این یه چیز طبیعیه که غیر از آقای احمدی نژاد هر کس دیگه هم بود ممکنه در مورد معرفی وزرای خودش به مشکل برمیخورد با مجلس. این یه چیز طبیعیه، نمیشه بگی بر اثر این انتخابات و اینجور مسائل پیش اومده.
سپاسگزارم، نظر علیرضا رو هم شنیدیم. آقای ارژنگ، نظر شما چیست؟ آقای احمدی نژاد در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد با مشکل روبرو خواهند شد یا نه؟
من هم میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که با نظر خانم مریم موافق هستم. بله، 100% با مشکلاتی روبرو خواهند شد، و جالب اینجاست که از همکنون هم اگر آقای لاریجانی رئیس مجلس و شخصیت‌های سیاسی در کشور نگرانی خودشون رو پیشاپیش اعلام کردن و بارها گفتن که آقای احمدی نژاد نیروهایی که میخواد معرفی بکنه به مجلس، نیروهای با تجربه و دارای سوابق کاری یا حداقل از اطلاعاتی در رابطه با سیاست‌های به اصطلاح خارجی و همچنین وضعیت سیاسی کشورها مختلف خاورمیانه و اروپایی کمابیش اطلاع داشته باشند. من هم معتقدم که بله، ایشون نه تنها در این دولت جدید، بلکه دولت قبلی هم که مشکلات زیادی داشتن و همه به خوبی اطلاع دارن.
نظر ارژنگ رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. خانم مریم و آقای علیرضا، آیا پاسخی دارید به سخنان ارژنگ؟
صحبتی که کردن در رابطه با آقای احمدی نژاد که روز به روز مسائل داره مشکل تر میشه، چون فکر میکنم یک مقداری در مورد جامعه زود قضاوت کردن. یه مقداری ما باید حرکت‌ها رو ببینیم، واقعا خواسته های مردم رو ببینیم. این که شما میگید آقا مردم با این حرکت نشون دادن مخالفن، به این صورت نیست. این حرکت یه حرکت منطقی بوده که انجام شده، حالا توسط هر گروهی که انجام شده یه حرکت منطقی بوده، حرکت اعتراضی بوده و به این صورت نبوده که شما فکر کنید مثلا در تهران رأی کشور ایران صادر میشه. نه عزیز من، در تمام شهرهای ایران رأی ها جمع میشه و اون چیزی که شما دیدید در تهران اتفاق افتاد به خاطر این بود که در تهران آقای موسوی بیشتر رأی آورد. خب اینم یه مسئله طبیعی بود که در تهران این برنامه رو ببینید شما، ولی آیا در تمام شهرها و شهرستانهای ایران که جمعاً جمعیت ایران رو تشکیل میده شما این وضع رو دیدید؟ نه، هرگز همچین نبوده. نظر آقای ارژنگ و میتونه حالا از نظر خودشون مورد قبول باشه.
من یک
اجازه بدید،
با اجازه،
اجازه بدید ارژنگ، قبل از اینکه پاسخ شما به سخنان آقای علی رضا رو بشنویم، مثل اینکه خانم مریم هم میخوان که هم به شما و هم به آقای علی رضا پاسخ پرداخت بدن.
بله من در تهران نیستم، ولی شهرستان ها اینطور نیست که جدا از تهران باشه، هیچ فرقی نداره، هماهنگ همه با هم هستن. زمانی رو که انتخابات به اصطلاح قبل از انتخابات بود، ما می‌دیدیم تمام خیابون همه با هم وحدت. حالا من کاری ندارم که آقای موسوی میخواد انتخاب بشه یا نشه، کاری ندارم، ولی همه هماهنگ با همون رنگ سبز. چطور میشه که این شهرستانی که مثلا من هستم ببینم تمام با علامتهای سبز، ولی تک توک آقایون احمدی نژاد برای خودشون جولان میدادن با موتور، مثلا میامدن هنجر رد میشدن. فقط ستادهای انتخاباتی رو ما نگاه میکردیم، مشخص بود. و جالب اینجاست که ما خیلی گول خوردیم هممون، فکر با خودمون فکر میکردیم چرا اینا آرامن، نگو از قبل خبر دارن همه چیز رو. و من شهرستان هستم، فقط تهران، صرفا تهرانی ها نیستن که به این امر معترضن، شهرستانی ها هم معترض هستن.
خب اینجا نظر خانم مریم رو شنیدیم. آقای ارجنگ، شما میخواستید به صحبت های علیرضا پاسخ بدید، جوابتون رو به آقای علیرضا بفرمید.
من به آقای علیرضا عرض کنم که همون جوری که الان خانم مریم فرمودن، نه تنها فقط تهران، شما معتقد هستید که در تهران چون آرای بیشتری داشت اینجوری شد، در شهرستان‌ها نشد. چرا؟ در مراکز بسیاری از استان‌های ایران همین مسائل بود، اما به علت دسترسی نداشتن بعضی از خبرنگاران به اصطلاح رسانه‌های گروهی، از همه مهمتر اون تدابیر امنیتی که در سراسر کشور و محرمانه به وجود اومده بود، اینا رو من تجربه کاری دارم، یعنی دیدم تو بطن قضایا هستم. متاسفانه اینقدر ماموران قشنگ حکومت یک شکل حکومت نظامی به خودش گرفت و کاملا تمام حتی شهرستان‌های کوچک مثل نواحی غرب کشور، گیلان غرب، سرپل ذهاب، قزشیرین، تمام نیروها به حالت آماده باش به صورت لباس شخصی و نظامی محسوس و غیر محسوس آماده بودن. این بود که مردم رو هم که من تحقیق کردم در کرمانشاه، در شهرستان‌های دیگه، اصفهان این طرف، خوزستان، تحقیق و بررسی کردیم، همه شوکه شدن از اینکه آقای احمدی نژاد چطور رأی آورد. خب بگذریم، مرحله اول ما قبول داریم که سپاه با حمایت سپاه، اون که محسوس بود و برای همه آشکار شد که سپاه ایشون رو آورد بالا، و مرحله دوم همه تو این موندن که چجوریه و شک و شبهه ایجاد شده که بله ممکنه تقلب گسترده‌ای صورت گرفته باشه. در رابطه با تقلب من شک ندارم.
مسئله اعتراض ها رو پیش کشیدید، من این سوال رو مطرح میکنم بعد شما آزادانه به بحثتون ادامه بدید. مسئله همین اعتراض ها و حوادثی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیش اومد، آیا در مجلس تأثیری خواهد گذاشت بر رأی اعتمادی که وزرای کابینه آقای احمدی نژاد باید از مجلس بگیرند؟ با علیرضا شروع کنیم چون مدتی سکوت کردن.
قبل از اینکه من وارد بحث دوم بشم، در بحث اول مسئله ناگفته ایمون. ساعتی ما مسلمانیم، ساعتی ما میتونیم یک مسئله رو 100% تایید کنیم که هم با چشم دیده باشیم هم با گوش شنیده باشیم. در مورد رأی مردم از شما آقای ارجنگ و شما مریم خانم سوال میکنم، آیا شما رأی منو دیدید؟ طبیعیه که میگید نه. پس ما هیچ کدام رأی همدیگر رو ندیدیم. رأی منوط شده به شمارش در صندوق آرا و تا کنون در جمهوری اسلامی به این روش بوده که آقا میشمردن، اعلام میکردن و ما مردم حالا یا خواسته یا نخواسته آقا تسلیم میشدیم و تایید میکردیم و مسئولان ما و همه ما. اما این بار قبل از این که بخواد شمارش بشه، شما اگر در تهران بودید شاهد این مسئله بودید که قبل از اعلام نتایج ما شاهد درگیری بودیم، یعنی همه ما این بحث داشتیم که هر طرف که پیروز میشه درگیری خواهد بود.
آقای علیرضا عذر میخوام، شما قبول دارید که الان مردم اصلا سوا از مسئله رأیشون و کاندید مورد نظرشون اصلا نسبت به این وضعیتی که الان در حکومت جمهوری اسلامی هست به سطوح اومدن، دیگه تحمل این همه بدرفتاری ها و بد اخلاقی ها رو از سوی مقامات حکومت جمهوری اسلامی ندارن؟
ببین من این مسئله رو از زمان آقای رفسنجانی رو شما اگر بررسید
یادتون باشه میبینید که اصلاح شدید حاکم بود. زمانی که آقای خاتمی اومد همه با همدیگه رفتیم پای صندوقای رأی. یادتون باشه این یه حرکت نمایشی در کشور اجرا شد که در واقع استبداد رو ما محکوم کنیم. در 18 تیر دانشجویان ما یادتون باشه نشریه پیام دانشجو این جور چیزا بود، ما همه خواستار لغو استبداد بودیم. اما همین آقای خاتمی که امروز مظهر آزادی اندیشه است، مظهر آزادی نمیدونم سیاسی و اینجور مسائل و اینها رو دارن مطرح میکنن، مگر خود ایشون رئیس جمهور نبودن؟ مگر در زمان خود ایشون شاید حمله دانشگاهان بود؟
آقای علیرضا صداتون از جمله قبل قطع و وصل شد. خواهش میکنم از جمله قبل، از اونجایی که آقای خاتمی رو گفتین تکرار کنید. بفرمایید.
ببین زمانی که خود آقای خاتمی همسر کار بودن ما مجلسی داشتیم که موافق آقای خاتمی، یعنی هم مجلس هم رئیس جمهور یک دست بود، مگر غیر از این بود؟ اما متاسفانه در همان زمان هم ما شاهد سرکوبی دانشجوها و مردم بودیم. پس الان هم شما در این حرکت رو میبینی مستلزم این نیست که آقای رئیس جمهور در این حرکت نقش داره، نه، این حرکت ها از قبل بوده، هنوزم ادامه داره و شما که محکوم میکنید هیچ، ما هم محکوم میکنیم.
صحبت های علیرضا و ارجنگ رو شنیدیم. خانم مریم میخوان به هر دوی شما پاسخ بدن. بفرمایید.
میخواستم بگم البته نمیدونم سن این آقایون چقدره، ولی من انقلاب دوم رو دارم تجربه میکنم. انقلاب دوم که پیش آمده فرقی با اولی انگار نداره، ولی منتها یک چیزی هست که این به نام دین آغاز شده. ما مسلمانیم، من قبلا هم گفتم ما مسلمانیم و شیعه هستیم و خواهان دین و به قول معروف مذهبمون هستیم، ولی نه به این شکل. هر زمانی که مردم در مقابل حکومت قرار بگیرن، یعنی اون حکومت دیگه فاسد شده، حالا میخواد دموکراتیک باشه میخواد اسلامی باشه. من الان این حکومت رو به نام جمهوری اسلامی آقا نمیشناسم، این حکومت رو به نام حکومت غیر اسلامی میشناسم. حالا شما میگید این از اول بوده و الان نیست و هست و ما اول انقلاب کردیم به هوایی که خب رژیم شاه فاسده کنارش بزنیم، همینطورم بود نبود بود. خود من در تظاهرات شرکت میکردم، جوانی بودم تازه شور و هیجان داشتم شرکت میکردم، ولی الان هم به این به اصطلاح افتضاحی فکر نمیکردیم که این به این شکل بشه. ما فکر میکردیم مثلا خوب میشه، ولی حالا دیگه برامون دیگه یقین پیدا کردیم. حالا درسته با چشممون خیلی چیزا رو نمیتونیم ببینیم، ولی از خیلی از واحد متوجه میشیم که این حکومت واقعا حکومت غیر اسلامی هست. حالا اگر بعد از آقای خمینی فاسد شده دیگه ما کار نداریم. حالا بعد این 30 سال دیگه مردم به قول معروف کاسه صبرشون لبریز شده و میخوان قیام بکنن، که ما حالا شما میگید قبلا هم بوده الان هم بوده پس هیچ فرقی نداره. نه، ما کار نداریم. زمان آقای خاتمی هم اگر ظلم بوده ما میگیم بوده، آقای رفسنجانی هم بوده فرق نمیکنه. به هر حال ظلم همیشه هر زمانی ظلم باشه بالاخره پایدار نمیمونه. کفر ممکنه پایدار باشه ولی ظلم پایدار نیست، و این 30 سال مشخص شد بعد از راه امام خمینی به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی. اون زمان خب ما عقیده قبول داشتیم ایشون رو، ولی بعد از اون دیگه حالا چجوری آرام آرام همه از جلد و پوست خودشون در اومدن، دیگه این به قضاوت دنیا و مردم دنیا هست.
سپاسگزارم. من اینجا یادآوری کنم حدود 6 دقیقه از برنامه ما باقی مونده، 6 دقیقه زمان در اختیار ماست. من از هر سه شما تقاضا میکنم هر کدام به مدت 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید ارائه بدید تا شنوندگان ما به یک جمع‌بندی دسترسی پیدا کنند تا نتیجه این بحث آزاد مشخص بشه. اول من خواهش میکنم که از علیرضا به مدت 2 دقیقه نظرتون رو بیان کنید و نتیجه گیری کلیتون رو از بحثی که داشتید.
از دوستان محترم، از ملت ایران، از تمام کسانی که صدای من میشنوند خواهش میکنم با آقای رئیس جمهور همکاری کنند، و خواهش دوم اینه که علیه ظلم هر کس که باشه، آقای احمدی نژاد فرقی نداره، رهبرم که باشه بیستند. ما هم در این مسئله با مریم خانم و آقای ارژنگ هم نظریم. و اگر آقای رئیس جمهور در حال حاضر اون شرایط آزادی بیان و آزادی تجمعات رو راه نندازن، یعنی این در قانون اساسی ما بوده ولی متاسفانه از اول انقلاب تا الان اجرا نشده، الان تنها راهی که این حرکت رو میتونه دفع کنه، تمام این مسائل رو میتونه با آرامی حل کنه، اجازه تجمعات. ببینید، ما اگر در همون شروع حرکت کافی بود شورای امنیت ملی ما این حرکت رو به سوی استادیوم آزادی میبرد، به اونا امکانات میداد، میکروفون میداد، حرفشون رو میزد، استادای دانشگاه رو وارد این مجموعه میکرد، مناظره میکرد، بحث میکرد، میتونست مسئله رو حل کنه. اما با گندی که الان به نظر خود ما نیروی انتظامی زد و اون قوه قضاییه که داره بدترین کار ممکن رو میکنه، با خودمونم نظر مریم خانم و آقای ارژنگ رو تایید میکنم.
دوستان، صحبتهای آقای علیرضا رو شنیدید. ضمن حمایتی که از آقای احمدی نژاد میکنن، ظلم رو به هر صورتی محکوم میکنن، چه توسط آقای احمدی نژاد باشه یا اشخاص دیگر. آقای ارژنگ، نتیجه گیری شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه بفرمید.
من میخوام عرض کنم که ضمن این که به اصطلاح در نظام جمهوری اسلامی ما قرار گرفتیم، ابتدا من فرمایش اخیر آقای علیرضا رو تایید میکنم، بعدن در رابطه با اظهارات خانم مریم هم باید بگم که واقعا بله، الان دیگه ما حکومتی که، یعنی نه فقط این نظر شخصی، وقتی من میگم من، فقط من نیست، واقعا ما هست، یعنی همه مردم هستن که نسبت به حکومت اسلامی بودن دیگه اسلامش رو قبول ندارن، چون خیلی مشکلات سر راشون و بوده و لمس کردن، حس کردن. و تعجبم از این هستش که چرا کسانی که حالا در نظام جمهوری اسلامی از مسئولیت روشونشون هست، به خصوص خود علما، خود آیت الله هایی که در جمهوری اسلامی هست، من اینجا جا داره که از مواضع اخیر آیت الله عظما منتظری و آیت الله صحنه‌ای و دیگر آیت الله هایی که الان حضور ذهن ندارم موضع گرفتن، بی نهایت سپاسگزاری کنم، به خاطر اینکه دنیای خودشون رو به خاطر آخرتشون هیچ وقت نفروختن و شجاعانه به حمایت از حرکت های مردمی موزه گرفتن. من یک مسئله هست، تعجبم از اینه واقعا که رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه بعضی مواقع با بعضی از موزه گیری های خودش منجر میشه که این بحران تشدید بشه، یا عواملی که گماشته شده خود رهبر جمهوری اسلامی هستن، از جمله همین اظهارات اخیر مثلا یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه که مثلا اعلام کردن که باید، بله، سران این جنبش متهم کردن که بله آقای خاتمی هستش و آقای کروبی و میرحسین موسوی باید دستگیر و توسط دادستان مقدمات پرونده تشکیل بشه و مجازات بشن. این خودش بحران سازه. مگه ما فراموش کردیم امام رحمت الله علیه خودشون فرمودن که نیروهای نظامی حق دخالت در امور سیاسی کشور ندارن؟ پس حالا این چه وضعیه؟ چرا دیگه از خط رهبری، از خط امام، شما که ادعا دارید از خط امام دارید جدا میشید و خط دیگه رو پیش گرفتید که منجر به درگیری و کشته شدن و ظلم و ستم میشه. من در پایان من میخوام این موضوع رو بگم. اولا انتقاد شدیدم به صدا سیمای جمهوری اسلامی دارم که افتاده دست یک گروه خاص که فقط یک طرفه داره به اخبار داخلی، یک طرفه اخبار داخلی رو پیگیری میکنه و انعکاس میده و دچار یک سانسور شدید و جهتدار هست اخبارش اینا. و در پایان من از خداوند میخوام که کسانی که، از صمیم قلب از خدا میخوام، کسانی که در نظام جمهوری اسلامی که متاسفانه اکنون به یک نظام دیکتاتوری به وجود اومده، شکل حکومت دیکتاتوری به خودش گرفته، از خداوند میخوام کسانی که به نحوی به مردم ظلم میکنن و آبروی کسی رو میریزن، چه اون کس یک کارگر ساده است، چه یک کشاورز ساده است، چه از مسئولین و شخصیت های شاخص سیاسی نظام جمهوری اسلامی است، به هر شکل ممکن اینها رو رسوا بکنه، نابود بکنه و به مجازات برسونه. من این بحثم هست. و امیدوارم که اگر صدای منو شخص رهبری میشنون و شخصیت های دیگه میشنون، حداقل یادتون باشه هر وقت تصمیم میگیرید میخواین مطلبی رو بیان کنید، خدا رو به یاد داشته باشید تا کمتر دچار ظلم بشید، تا کمتر به مردم ظلم کنید. اگر خدا رو در به یاد داشته باشید به عنوان یک مسلمان، مطمئن باش خیلی مسائل خود به خود حل میشه و مردم هم حق دارن اعتراض کنن. این حقی است که مولا علی در دوران حکومت خودش به مردم میداد و حالا که شما دارید اون راه و اون مسیر رو طی میکنید، باید به ملت توجه بکنید، به خواست ملت توجه کنید. فوری اونا رو متهم نکنید به این که اینها وابسته به انگلیس و آمریکا هستن. این حرفا چه واقعا مردم میخندن. من تعجب میکنم از بعضی از مقامات در جمهوری اسلامی که این چنین با مردم صحبت میکنن. این توهین هست، این توهین آشکار هست. من امیدوارم که مقامات جمهوری اسلامی مواظب گفتار خودشون باشن. یادتون باشه آیت الله امینی الان مدت هاست نماز جمعه نمیاد، یک بارم اومد یه سری صحبت ها کرد و مشکلاتی به وجود اومد از سوی خبرنگاران سراسر کشور، بهش انتقاد کردن که این چه طرز صحبت کردنه. ایشون اومد اعتراف کرد، گفت واقعا حرف زدن سخت مشکله، باید مواظب گفتارتون باشید. بیشتر اصلا مسبب خود این نارامی های اخیر یکی گفتار خود حاکمان وقت هستش، یکی ای که واقعا از روی غفلت هست. یعنی اگر خدا رو به خاطر داشته باشن، بدونن که آخرتی هست، بدونن که مرگی هست، بیشتر مواظب صحبت‌های خودشون هستن. ملت حق دارن اعتراض کنن. و فراموش نکنیم، من این مطلب هم بگم که امام خودشون رحمت الله علیه فرمودن که صاحبان اصلی این حکومت مردم هستن و مردم تصمیم میگیرن در نهایت هم.
ارجنگ سپاسگزارم، چون مدت برنامه داره میگذره، اجازه بدید که به نتیجه گیری خانم مریم هم گوش کنیم. خانم مریم، تقاضا میکنم کمتر از 2 دقیقه.
خواهش میکنم. من میخواستم بگم که ما به هیچ عنوان به هیچ گروه و دسته خاصی وابستگی نداریم. ما به دینمون شدیداً علاقمندیم، به مذهبمون شدیداً علاقمندیم، ولی متاسفانه اون سران ما به قول آقایون مرگ و خدا را فراموش کردن. فکر میکنن که دائم در این دنیا خواهند بود. نه، اینطور نیست. ولی ما میبینیم که چقدر قدرت فریبنده شده حتی برای مذهبیون، به اصطلاح مذهبیون ما. درسته که ما حکومتمون حکومت جمهوری اسلامی هست، میگیم جمهوری اسلامی، عملا که جمهوری اسلامی نیست، ما اسلام رو کنار زدیم، فقط میگیم جمهوری. ولی اگرم تازه یک جمهوری مثلا دموکراتیک داشته باشیم، میتونه اسلامی باشه. به قول آقای دکتر سروش، مذهب درست، سیاست از مذهب نمیتونیم بگیم جدا هست، نمیتونیم بگیم که وصل هست. چرا؟ چون باید پاک باشی. میشه اگر یک سیاست مدار ما پاک باشه، درست باشه، صادق باشه، این عین دیانت رو در مذهب آورده، پس این میشه اسلامی. ولی متاسفانه اینا از مسائل اسلامی سوء استفاده کردن، هر چیزی رو برای خودشون کلا شرعی درست کردن. میخوان این کارو بکنن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل ما این کار رو باید انجام بدیم. دلیل برای خودشون میارن، خودشون رو به قول معروف تبرئه میکنن هر کاری که انجام میدن. سپاه هست، ارزم به حضورتون، بسیج هست، نیروی انتظامی هست، فرق نمیکنه. این سپاهی که در اول انقلاب به وجود آمد برای چی بود؟ برای بود که مبادا نیروی انتظامی به قول معروف غلبه کنه. حالا درست برعکس شده، حالا این سپاه و بسیج هستن که دارن غلبه میکنن بر نیروی انتظامی. پس عملا ما بیشتر مشکلاتمون از داخل سپاه و بسیج هست. متاسفانه اینها از لحاظ افکاری قشنگ تحت سلطه قرار گرفتن و خب میتونن هر کار را انجام بدن. من که خدمتتون گفتم که اینها، من خودم تو خیابونا که میرفتم میدیدم، تعجب میکردم که اینها چقدر آرام هستن. خب مثلا تمام امنیتی ها، نگو که تا این حد نمیدونستیم، تمام امنیتی ها دورور ما بودن، ما خبر نداشتیم که اینا دارن چی کار میکنن. اینها دیگه قشنگ پوشش گرفتن و ما علال اصول ما نمیتونیم دیگه، ملت نمیتونه آروم بشینه. چرا؟ چون اگه 4 سال دیگه آروم بشینه، اون 4 سالی که آروم نشست نتیجهش این بود، این 4 سالی که آروم بشه میشه حکومت عربستان، حکومت. و ایران نمیتونه حکومت عربستان رو بپذیره چون جوانان باهوش و با غیرتی داره. ایرانی ها باهوشن، با استعدادن و از فرصت ها به خوبی استفاده میکنن. الان زمان سکوت نیست. امام رحمت الله میگفت زمانی که حکومت نظامی اعلام شد، گفت برید این تو خیابون ها.
اگر مهلت به اینا بدیم، اینا به اصطلاح خودشونو محکمتر میکنن، قوی میکنن. پیغمبر اسلام هم همینطور بود، در زمانی که وقت مناسب و خوب بود به کسی اجازه سکون نمیداد. الان هم اگر سکونی باشه، ما بیایم با رهبر جمهوری یا نمیدونم رئیس جمهور به قول معروف باشون همکاری بکنیم، اینا به قول خودشون رو از درون بازسازی میکنن و باز با یک شکل و شمایل دیگه وارد کار خواهند شد. ولی امیدوارم که هرچی باشه دعا میکنیم که انشالله ملت سرفراز بیرون بیاد از این مسئله که میخواد حق خودشو از حکومت بگیره و ما جز حق خواهی چیز دیگری نمیخواد. متشکرم.
سپاسگزارم از هر سه شما، خانم مریم، آقای علیرضا و همینطور آقای ارجنگ، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در این بحث آزاد شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا فراهم کنیم. شماره تماس 2042-02-21-12-41-13. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، من ژان خاکزاد ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
برنامه صدای شما یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی، یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد.